پای این جشنواره بیستم تا نزدیک بهمن ما نشیم بیاد جشنواره نیفتم. الان قشنگ اینجوری، یعنی همه میدونن که نزدیکای بهمن که شدیم مجموعه هنری و ادبی ما به این فکر میکنه که حالا جشنواره رو برگزار کنم. الحمدلله همه چیزم که سمت و سوی جشنواره فیلم هست، جشنواره فجر اون وسط حالا باید خودشو پیدا کنه، میدونی؟
بله درسته.
و این فرم نداره، شکل نداره اصلا.
جناب آقای محمدی، من در این زمینه دو تا مسئله در نظرم بود، یعنی متوجه شدم خودم چون خیلی فکرم مشغول بود، واقعا به این مسئله خیلی فکر کردم. ببینید، یک مسئله اصلا برمیگرده به ماهیتشه، چون ماهیتشه یک ماهیت فردیه، یعنی شاعر در انزوا و در خلوت و در خلسه و در گوشه بی سر و صدای خودش میشینه، این اثر هنری رو تولید میکنه و بعد هم که عرضه میکنه یه عرضه فردیه، یعنی به صورت کتاب، حالا حتی کتاب صوتی، این باز به صورت فردی عرضه میشه.
خانم اصلا مگه هنر خوشنویسیه؟ یه اتفاق اجتماعیه در اصل خودش،
اگه اجازه بدین. اما این مسئله فقط برمیگرده به بخش تولیدشه، یعنی بعد از عرضه شدن باید یک سازمانی، نهادی، یک به هر حال ارگان، یک کاری برای عرضه اون به طور فراگیر در سطح ملی، در سطح جهانی، حتی چون ما حرف اولو باید در شعر در سطح جهان بزنیم، این کاره که، یعنی این بخش از کاره که یه مقدار همیشه با نقص روبرو بوده و باید اصلاح بشه. و تنها پیشنهادی که حالا فعلا در حال حاضر داشتیم این که واقعا برای انجام چنین کار بزرگی یک ماه و دو ماه اصلا فرصت مناسبی نیست و این جشنواره باید یک دبیرخانه دائمی داشته باشه. باید در طول سال این کارها بررسی بشه.
خانم یوسفی، اون کسی که مثلا اولش به این فکر میکنه که خب الان نزدیک جشنواره این بریم شروع کنیم، اون کیه؟ وزارت ارشاده؟
ببینید، این تقریبا بله، خب این کار در زمینه اصلیش توی وزارت ارشاد انجام میشه، اما خب یه نکته دیگه هم هست و اون که ما توی شرایط خاصی هم بودیم امسال، به خصوص حالا سالهای قبل هم همیشه
چی بود اون شرایط؟
یه دستاویزه هست، ولی امسال یه مثلا توی فضای جابجایی ها هم بودیم که این خودش کمک کرد به این که کمتر به این جشنواره حالا
جا به جایی دولت منظورتونه؟
جا به جایی اجزاءه، حالا شاید وزارت خونه، یعنی توی استان ها، توی خود به اصطلاح مرکز، یه مقدار هنوز این
و خیلی کندی ما. ولی نه خانم، اگر ما مثلا برای یه جشنواره اسیر جا به جایی باشیم تا این مدت، فکر میکنم که مثلا برای کارهای بزرگتر دیگه
این یک عامله. نه من صرفا اینو ببینید بگنه، خب الان جشنواره های دیگه هم باز تو همون وزارتخانه داره ساماندهی میشه، اما خب خوب داره دیده میشه، یکی از عوامل. یعنی الان ما شعر فرش رو میبینیم، عرضم اشتباه گفتم، فیلم فرش رو ما میبینیم خیلی به نسبت داره خوب دیده میشه، اینم تو همون وزارتخانه داره ساماندهی میشه.
من اول گفتم دیگه همه چیز رو یله کردن اون سمت.
بسیار خوب. ما چون تو استان ها هم برنامه برگزار میکنیم، ما یکی از روی کردم برای به هر حال عدالت محور بودن این کار اینه که در تمام سطح کشور این رویداد نمودی داشته باشه و فعالیتی داشته باشه. در نتیجه هر سال در استانهای مختلف محفل‌های شعر برگزار میشه.
درود بر شما.
این برگزاریه خب به هر حال یه مقدار هم یه رایزنی‌های نیاز داشت، یه زمینه‌های مساعد نیاز داشت و واقعا در فرصت کم این امکان فراهم نبود و امیدوارم حالا با توجه به تجربیات گذشته اگر یه همتی باشه بر این که واقعا بهایی داده بشه به این هنر اصیل، یه مقدار این زمان رو، زمان گسترده تری در اختیار شهر.
خانم یوسفی، ما میخواییم که نفرات برگزیده پارسال رو در واقع یه مقداری بشنویم، بعد برگردیم. من چند تا سوال دیگه دارم با هم ادامه بدیم، موافقین؟ یک دو دقیقه بمونیم
بشنویم، یعنی قرار
شعر
بخونن؟
نه قراره که اصلا بشنویم کیا بودن، بعد اینو برمیگردیم من با شما ادامه میدم.
خواهش
میکنم. میگویند شعر یک رسانه است که هم پیام دارد، هم تبلیغ میکند و هم اثر میگذارد.
آسمان ابری بود.
میگویند شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند و این میراث را همواره با دیگران به اشتراک میگذارند. بیش از 2000 کتاب شعری که به جشنواره شعر فجر رسیده حاصل این نگاه است. برگزیدگان این دوره جشنواره در بخش‌های مختلف عبارت بودند از بخش کودک، کتاب بعضی از پرنده‌ها شاعرند اثر اسماعیل الله‌دادی، بخش درباره شعر کتاب خاقانی نامه نوشته سعید مهدوی فر و بخش شعر محاوره کتاب محاورات اثر امیرعلی سلیمانی برگزیدگانی هم بودند که هزار سال شعر فارسی را پاس داشتند. برای نمونه در بخش شعر کلاسیک کتاب دلبستگی اثر حسین دهلوی و در بخش شعر نو ای زیبارو خدا خیرت دهد اثر محمد باقر کلاهی احری و جشنواره شعر فجر یک بخش ویژه هم داشت، بخش قدردانی از آقای زکریا اخلاقی شاعر پیش کسوت. میترا لبافی خبرگزاری صدا و سیما.
خب خانم یوسفی با همون همراه هستین؟
بله.
درود بر شما. اینو پخش کردم، یه قصدی داشتم از این منظر که ببین مثلا پارسال جشنواره برگزار شد، فکر می‌کنم که آقای قزوه جای شما بودن، درست میگم؟
بله.
درود بر شما. خب این نفرات برگزیده شدن. دیروز با آقای دوست عزیز صحبت می‌کردم، ایشون میگفتن که مثلا ما از بین 2-3 هزار تا اثر اومدیم مثلا اینا رو انتخاب کردیم. خب این اتفاق بزرگیه دیگه، یعنی این آثار برگزیده شدن از بین این همه آثار از نظر داوران. این آثار بعدش چی شدن؟ بعدش جشنواره با این آثار چه کار کرد؟ یا اصلا ممکنه شما بگی آقا من باید جشنواره برگزار کنم، خدافظ شما.
بله ببینید، این سوالی که شما میکنید خب قاعدتا برمیگرده به سال گذشته و در واقع کارنامه 18 ساله این جشنواره. ما زمانی که این جشنواره رو، حالا اولین تاریخ‌هایی که برگزار شد رو فکر سال 85 بود، اصلا سالهای اول بررسی آثاری بود که موجود بودن و پیشکسوت ها تجلیل شدن، بعد آروم آروم رسید به جایی که خب حالا میشه روی شاعرهای جوانتر هم یه ارزیابی انجام بشه، شعرهای تک اثر بود جز به آثاری که بررسی میشد و نهایتا رسید به اونجا که فقط کتاب بررسی بشه. و این پروسه به اصطلاح 18 ساله امروز رسیده به اینجا که از دید هم بنده به عنوان یه شاعر، نه به عنوان دبیر جشنواره، و از دید خیلی از شاعرهای دیگه یک پروسه کامل و کارآمدی نیست. این سوالی که شما الان از بنده میکنید که خب این برگزیده ها چی شدن و ما در این رویداد بزرگ رو که به اینجا ختم شده در واقع به چه حاصلی برای ما داشته، این سوال بنده هم هست. این چیزیه که سوال همه شاعراست که خب حالا بعد از اینکه این کار انجام میشه در نهایت ما چه نتیجه قراره بگیریم.
الان شما یه سری جلسات سیاست گذاری مگه ندارید که در ادامه چه کار کنیم و اینها؟ مثلا میشه اونجا طرح کنید براتون؟ این امکان وجود داره؟ اصلا دارین همچین جلسه‌ای هم اندیشی؟
من اون بخشی تو عرضم خدمتتون اینه که من بخشی رو که تا الان اتفاق افتاده که درش هیچ نقشی نداشتم و قاعدتا پاسخگوی اون نمیتونم باشم، اما اون چه که امسال به بنده واگذار شد به عنوان یک مسئولیت، همه این سوال‌های شما در ذهن من بوده، همه این رویکردهایی که همه شاعرها، ما در دفتر شعر اساساً محل آمده شده شاعرانه و آرا و نظرهای مختلف رو میشنویم، یعنی در جریان خواسته ها، در جریان آسیب هایی که وجود داره، من به عنوان یک کارمند شعر حداقل هستم، اما این زمانی میتونه محقق بشه، من میتونم بگم میتونم یه برنامه ارائه بدم برای اینکه این شعر فجر به یک سمت و سوی درستی بره که هم زمان کافی و هم امکانات کافی داشته باشم. من در لحظه شروع کار چندین پیشنهاد داشتم،
بسیار.
اما عملا اون پیشنهادها قابل اجرا نبود. چرا؟ چون زمان نداریم،
به شما دیر
امکانات نداریم.
آره، به شما دیر و بدون امکانات این مسئولیت واگذار شده، درسته؟
بله، این اساسا اجرایی نبود، یعنی هر طرحی که من به ذهنم رسید برای اینکه این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، گفتن این هزینه خیلی داره، این کار الان زمان نداریم. یعنی واقعا در این جشنواره نمیشد کاری کرد، صرفا فقط میشد اون چه که از قبل بود رو به درستی اجرا کرد، حداقل اینکه روالش خارج نشه. اما خب به هر حال من رایزنی‌های مختلفی کردم با دوستان شاعر، باز به خصوص در این موضوع صحبت کردم، پیشنهادهایی رو دریافت کردم، خودم هم به هر حال چون اساسا کارم هست و ذهنم مشغول به این موضوع هست، طرح‌هایی توی ذهنم داشتم، خب باید این فرصت باشه که انشالله اگر ادامه پیدا کنه و اینطور نباشه که با
اختتامیه جشنواره بریم تا دوباره سال آینده مثلا اوایل بهمن نهایتا اوایل دی ماه بگیم که خب نفر بعدی بیاد این جشنواره، شما یک ماه دو ماه هم فرصت دارید چیکار میخواید بکنید. اگر این اتفاق نیفته و این فرصت ادامه داشته باشه و استمرار داشته باشه، اون وقت میشه در جشنواره بیستم ما بشینیم درباره این موضوع صحبت کنیم که خب حالا طی این یک سالی که شما فرصت داشتید چه کار کردید.
خانم یوسف، یاد یکی از دیدارهای رهبری افتادم با آقای روحانی، داشتن صحبت میکردن میگفتن که مثلا باید اینطور شود، باید اینطور شود، بعد رهبری بهشون گفتن که خب باید اینطور شود، شما باید انجام بدید دیگه، بس چه کسی باید انجام بده؟ حالا حکایت ماست. خانم خیلی متشکرم که با ما گفتگو کردی. به امید خدا
حداقل اگر بشه و خدمت ارزنده‌ای برای شعر انجام.
تن درست باشید و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، ممنون از شما، خدا نگهدار.
من با خانم یوسفی صحبت کردم. نوع کنش وزارت فرهنگ و ارشاد در رسیدگی به جشنواره رو فکر میکنم که دریافتید. الان به نظرم زمان خوبی است که بریم به سراغ این بخش برنامه. دیروز پیام وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره شعر فجر منتشر شد. در بخشی از پیام آقای سیدعلی صالحی امیری اینطور گفتند: جشنواره شعر فجر به عنوان تأثیرگذارترین جریان سیانت از ادبیات مقاومت و انقلاب توانسته علاوه بر شناسایی استعدادها زمینه تعامل استادان و پیشکسوتان رو با جوانان فراهم کنه و در مسیر آموزش و تقویت ذهنی و زبانی گام برداره. هرمزگان سربلند از این باب که فرهنگ مردمانش همواره با مقاومت عجین بوده و از دیرباز تا کنون نمادها و اسطوره های مبارزه با سلطه و دفاع از هویت ملی رو به واقعیت عینی مبدل کرده، میزبان شایسته جشنواره شعر فجر هست که آشنایی و خوانش آثار زنده‌یاد استاد محمد علی بهمنی وزن این میزبانی رو دوچندان کرد. ما این خط جدی آسیب شناسی جشنواره شعر فجر رو در ققنوس تا روزهای پیش رو هم ادامه خواهیم داد و فکر کنم بزرگترین دغدغه‌مون هم این باید باشه که مثلا همونطور که معاونت سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد وجود داره، مثلا معاونت هنری وجود داره و اینقدر آدم دستن در کار موضوع سینما هستند، یک تشکیلات خیلی جدی و قدرتمند و اجرایی و دسترس به پول هم وجود داشته باشه برای شعر، چرا که نه؟ وقتی که ما میگیم پشت سر رو وقتی نگاه میکنیم پرچم ما به شعر مزین است، پس چرا اینقدر دستمون تهی است وقتی میخوایم جشنواره برگزار کنیم؟ منو دبیر جشنواره رو باشون گفتگو کردم، میگه هم دیر به من اطلاع دادن هم امکانات به من ندادن. ادامه میدیم در روزهای پیش رو، با ما همراه باشید با جشنواره شعر فجر. در بخش پیش رو قرار هست که گزارش به همکار گزارشگر آقای مسترالامور رو بشنویم. این گفتگو کردن با آقای سید رضا شاکری نویسنده.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام محضر شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. با شما هستم با گفتگوی اختصاصی در نشست تخصصی نزدیک پایان، تجربه زیسته مرگ در شاهنامه، که در همین رابطه گفتگو میکنم با سخنان محترم این نشست، جناب آقای دکتر سید رضا شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی محبت کردید که وقتی رو مرحمت فرمودید.
سلام و سپاسگزارم
عنوان این نشست تجربه زیسته مرگ در نزد کیخسرو هست. مسئله اصلی من در این پژوهش که با عنوان برنامه پژوهشی هم در دست انجام دارم، مسئله آگاهی ملی ایرانیان است در شرایطی که با دشواری ها و تهدیدهایی روبرو هستند. نگاه من به شاهنامه به عنوان یک ظرفیتی که مولد آگاهی ملی در ایران هست بود و به عنوان مصداق مسئله مرگ رو انتخاب کردم که یه شاهی به نام کیخسرو که یک شاه آرمانی در شاهنامه محسوب می شود برخلاف شاهان دیگر، چه تجربه از مرگ داشته و این یافته ها و در واقع بینش ها و بصیرت هایی که در مرگ آگاهی فرایند آگاهی از مرگ در واقع به او دست می دهد، اینها چه نیازهایی رو برای امروز ما میتوانند پوشش دهند، چه نوع بصیرت ها و آگاهی به انسان ایرانی معاصر میدهند تا بتواند در راه سرنوشت و ساختن آینده ایران مشارکت کنه، اینکه بتواند با طبیعت ارتباط خوبی برقرار کند، بتواند به فکر جامعه خیش باشد، اگر در فرایند سیاسی در واقع دولت مردی شد و سیاست مداری شد، بتواند نسبت به آبادانی کشورش حساس باشد، وحدت ایران همیشه مد نظر برای او باشد و آبادانی کشور را در واقع دستور کار خودش قرار دهد. مسئله تجربه زیسته کیخسرو ما را به این میرساند که آگاهی به مرگ میتواند ما را در حوزه قدرت به نوعی نرمخویی آرامش دعوت کند. ما مرگ را به عنوان فرصت و امکان سازی در نظر بگیریم، نه مسئله به عنوان نابودی و عدم. مجموع و نهایت بررسی بنده به این رسید که کیخسرو میتواند یک الگو برای دولت مردان ما باشد در اینکه چگونه هم در تأمل و نسبتی که با مرگ میتوانند داشته باشند، در کار خودشون نوعی از مسئولیت گرایی رو، نوعی از فرصت شناسی رو، نوعی از تهدید شناسی رو حتی بفهمند و بینش های به دست آورند که بر اساس آن بتوانند مصالح و منافع ایران را در تجربه در واقع مدیریتی و دولت مردی خودشون تمرین و ممارست کنند.
متشکرم از وقتی که گذاشتید. خدا قوت عرض می‌کنم. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر سید رضا شاکری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و همچنین سخنران نشست تخصصی نزدیک پایان تجربه زیسته مرگ در شاهنامه. خدا نگهدار.
خیلی جذاب بود به نظرم، بعد گشت به کتاب رو دید و خواند. من خودم وقتی یادم که شاهنامه رو میخوندم، بعد از مرگ رستم یه اتفاق عجیبی در شاهنامه رخ داد، انگار که مثلا فردوسی اون نشاط روحیش اصلا از دست رفت. یعنی بعد از مرگ رستم تا ظهور مثلا رستم فرخزاد، یه بازه فطرت روحی فردوسی رو شما میتونید بفهمید. نشون میده که چقدر مرگ شخصیت میتونه فرایند روحی خالق اثر رو و تولید کننده متن رو به چالش بکشه. این بازه مرگ رستم تا آغاز رستم فرخزاد یه وضعیت عجیبی بر شاهنامه برقرار هست. باری بگذاریم، حالا میشه بعدها راجبش بیشتر گفتگو کرد. در صفحه دیگر از ققنوس براتون بگم که آیین رونمایی از کتاب روشنفکران ایرانی و مسئله زبان نوشته فرزاد بالو روز پنج شنبه 18 بهمن ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشه. در این آیین استادان ادبیات از جمله استادم دکتر بهرام پروین گنابادی هم حضور دارن و الان مهمان ما در برنامه ققنوس هستند و میتونیم میزبان حضور صداشون باشیم. درود بر شما آقای دکتر پروین گنابادی، چقدر خوشحالم که قرار شما رو بشنوم قربان.
درود بر شما جناب آقای بهمن عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم و صدای گرم و صمیمی شما رو میشنوم.
لطف شما است، به من گوش میکنید استاد. ماجرای کتاب روشنفکران ایرانی و مسئله زبان، مخصوصا بخش مسئله زبانش، به چی داره میپردازه؟ این که روشنفکرا جلوتر از روزگار خودشونن، اون مسئله در زمانی رو داره مطرح میکنه. کمی در مورد کتاب برام توضیح بده و بعد بیشتر بشنویم ازش.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر بالو آمدند یک طرحی ریختند که ببینند که روشنفکران ما از صدر مشروطه تا امروز اینها با زبان هم به عنوان وسیله یعنی ابزار شناخت و هم به عنوان عامل هویت بخش و وحدت بخش ملی با به چه شکلی برخورد کردن
در اون مفهوم فلسفیشه؟
بله، هم در مفهوم فلسفیش هم در مفهوم کاربردیش. بله بله.
خب
و که اینها چه برخوردی کردند و چه نظریاتی دادند، اینها رو با هم مقایسه کرده و نظرات هر کدوم آورده. یک کتاب بسیار بسیار مفصلی است در حدود 900 صفحه که ایشون طرح خیلی گسترده ریختن ضمن معرفی هر روشنفکر، نظریاتشون، بعد نقد و بررسی اون نظریات که دست آخر به ما نشون بدن که اینها با زبان چه کردن و چه نگاهی به زبان جهت که عرض کردن دارند.
آخه خیلی به نظرم این نوع نگاه فلسفی به مسئله زبان نگاه خیلی نویز، حداقل در کشور ما، یعنی آثاری که ترجمه شده تازه است، اون برم شاید مثلا نیم قرن باشه. الان مسئله در برای روشن فکر دوره مشروطه زبان اصلا مسئله بوده، دشواره بوده براش؟
نه، باسه خیلی هاشون به اون شکلی که ما امروز نگاه میکنیم نه، ولی برای بعضی از روشنفکران این که اون زمان جز مبارزین بودن و بعدتر مثل مرحوم علامه دهخدا که اصلا معتقد بود که زبان فارسی است، که اگر ما زبان فارسی مون رو نتونیم حفظ کنیم جز ملل عقب افتاده میکنیم. و مثلا فرض کنید میگه لغتنامه‌ای که من می‌نویسم باعث این شود که ما جز ملل راقیه محسوب بشویم. این جور نظریات رو خیلی از روشنفکران صدر مشروطه بعد به عنوان عامل هویت بخش و عامل وحدت ملی مطرح کردن. ولی نظریات جدیدتر که میاد، چون ببینید همون که شما فرمودید به لحاظ فلسفی این اتفاق زمانی افتاد که فیلسوفای تحلیلی اروپا آمدن به جای قوانین ریاضی و فیزیک گفتند عامل شناخت زبان است.
بله.
و در اروپا و همه جای دنیا معروف شد به چرخش زبانی، چرخش زبانی که بعد از نظریات اینا رو آقای ریچارد رورتی که ایران هم اومد سال 83 و همین چند سال پیش فوت کرد، فیلسوف تحلیلی امریکایی، اون نظریات رو ایشون تکمیل کرد
که گفته بود زبان و مناسک عامل قدرت هستن، عامل اعمال قدرت هستن. بله.
و هم عامل اعمال قدرت و هم عامل شناخت.
بله.
که دقیق از واقعیت ها میشن. میگم کتاب بسیار پرباری است این کتاب و قراری که روز پنجشنبه از چند جنبه نقد بشه، هم از دیدگاه زبانشناسی، هم از دیدگاه سیاسی و هم از دیدگاه ادبی. حالا امیدوارم اون جلسه که برگزار شد نتیجه شو من بتونم خدمتتون عرض بکنم.
به امید خدا. خیلی سپاسگزارم آقای پرمین گنوادی، همیشه گفتگو با شما برای من مسرت بخش. قربان،
قربونتون برم. برای بنده هم همچنین بزرگواری.
خدا نگهدار.
خدمت همه همکارانتونم خسته نباشید.
چشم و بدرود استاد. خدا حافظ. انقلاب اسلامی در آینه ادبیات داستانی. رمان برج قحطی نوشته هادی حکیمیان. برج قحطی روایتگر بخش‌هایی از تاریخ محلی یزد در دوره‌های قاجار و پهلوی که از زبان اول شخص روایت میشه. قهرمان داستان جوانی مبارز و دانشجوست که تحت تعقیب نیروهای ساواک قرار گرفته و در امان ماندن از تهران فراری شده برای در امان ماندن از این شهر فراری شده و به ناگزیر در شهر یزد ساکن شده. داستان در سال 1354 خورشیدی میگذره. جوان دانشجو پس از ورود به شهر یزد در دانشسرای مقدماتی مشغول تدریس میشه و در ضمن با برخی افراد محلی و خاندانهای اشرافی یزد هم آشنا میشه. شخصیت اصلی داستان که برای دیدن چند نسخه خطی به خانه علی ارفع خان یکی از اعیان یزد رفته، دل در گرو عشق دختر جوانی میبنده. در همین حین او با گروهی از جوانان مذهبی و انقلابی شهر هم ارتباط میگیره و میفهمه که قصد ترور دادستان نظامی ارتش شاهنشاهی رو دارند. اگر به خوندن رمان‌های تاریخی و اجتماعی پارسی علاقه دارید، رمان برج قحطی رو از دست ندید. سپاس که همراه ما بودید در برنامه زنده ققنوس. فردا باز هم با شما از ادبیات و از جشنواره شعر فجر گرم سخن ساز می‌کنیم. خدا نگهدار.
و نقشه مهد پخشه، ترها شادی میبخشه، مهد پخشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد پخش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214747-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دست و وسایل خونه فنراشو زده گیر، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفته کیش. چه سرایی، چه قسطی، چه گوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی.